بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روایت بسیار مهمی که کتابهای ریشه‌دار و اصیل ما از رسول خدا نقل می‌کنند که در ابتدای روایت حضرت می‌فرماید هرگاه خداوند بنده ای رو دوست داشته باشه و مورد محبت او قرار بگیره، اون بنده رو به 8 خصلت راهنمایی میکنه. برای طلوع اون 8 خصلت از مشرق وجود او به او کمک میکنه. مسئله بسیار با ارزش در همین جمله اول روایت اینه که بپرسیم چگونه انسان محبوب خدا میشه، این رو پروردگار در نزدیک به 10 آیه بیان فرموده که چه عللی باعث میشه انسان محبوب خدا بشه. به ترتیب سوره های قرآن ابتدا در سوره مبارکه بقره میخونیم احسنوا فان الله يحب المحسنين، نیکی کنید، خداوند مهربان نیکوکاران رو دوست داره. این مجموعه مطالب جلسه رو راهنمایی کرد به این که با در عهد ایمان لازمه از اسماء الهی خبردار بشن. البته نه به صورت مشروح و گسترده، در حدی که به ایمان انسان، به معرفت انسان، به محبت انسان نسبت به پروردگار افزوده کنه، حتما لازمه از اسماء الهی مؤمن خبردار بشه. یکی از اسامی پروردگار محسنه، یعنی نیکوکار. و کل آفرینش نیکی خدا رو نشون میده. عمق اسم محسن و انسان بفهمه، برای انسان درس. و ائمه ما اصرار دارن از مفاهیم این اسما درس بگیرید، رنگ بگیرید. وقتی محسن رو دانستی که وجود مقدس او اهل احسان، اهل نیکیه، به این دانستنت متوقف نشو. همین که بلد شدی از اسامی پروردگار محسنه و بلد شدی که محسن یعنی نیکوکار، و دانستی که نیکوکاری او در همه مخلوقات هستی موج میزنه، تا اینجا کارو تموم نکن. چون تا اینجا میشه علم دانستن، علم بی عمل. اینطور که در روایاتمونه، در آیات قرآن، همه ارزش نیست، اندکی از ارزش. و اگر این علم تبدیل به عمل و حرکت نشه، آدمو به جایی نمیرسونه. یه جملات زیبای پیغمبر دارن درباره علم بی عمل. میفرماین عالم بی عمل مانند چراغ بدون روشنایی. چراغ رو روشن میکنن مردم که ببینن، تشخیص بدن، تو حرکت، تو چاله و چاه نیفتن. چراغ رو روشن میکنن که ظلمت رو از محیطشون بردارن. عالم بی عمل چراغ بدون نوره، نه به درد خودش میخوره نه به درد ملت. در یه روایتی حضرت می‌فرماید عالم بی‌عمل مانند درخت بی‌میوه است. درخت بی‌میوه بین درختان چقدر ارزش داره؟ معمولاً اینایی که دنبال درست کردن باغن، دنبال درخت میوه دارن. اما عالم بیعمل یه درخت میوه نداره، یعنی مردم از او هیچ بهره نمیبرن، دین از او هیچ استفاده‌ای نمیکنه. ترسم یه روایتی رو بگم براتون سخت باشه، مشکل باشه، اما چاره نیست، باید آیات و روایات رو به مردم رسوند. عالم بی عمل یعنی اونی که میدونسته، میفهمیده، قرآن بلد بوده، روایت بلد بوده، اسماء الله و بلد بوده، ولی به مردم انتقال نداد، به خودش هم انتقال نداد. هم خودش این علم و تبدیل به عمل نکرد، هم هیچ دلی برای مردمی که نمیدونستن و خبر نداشتن و جاهل بودن نسوزوند. ناراحت نبود از اینکه مردم دین رو نمیدونن، از اینکه نسل از حقیقت بی‌خبرند. اقدام نکرد برای علاج این بی‌خبری و در خود اون عالم هم این علم تبدیل به عمل نشود. این روایت تو کتابای معمولی نیست. شما کتابای با عظمتی مثل کافی شریف، رسائل، بهار، کتابای بسیار با ارزش فیض کاشانی رو که 300 جلد به چاپ امروز میشه 600-700 جلد، ببینید این عالم که بلد بود ولی عمل نکرد خودش به اون چه که از دین میدونست، از مردمم دستگیری نکرد، نیومد به مردم یاد بده، نیومد گمراهی رو، بیراهی رو نجات بده، نیومد عالم شد و خورد و خوابید و نه خودش از علم بهره برد نه دیگران از علم او و مرد. پیغمبر می فرماید این عالمو می برنش جهنم و در دوزخ. خیلی عجیب، یک بوی متعفن آزار دهنده از این عالم در دوزخ پخش میشه. عالم دین رو میگه و نه عالم شیمی و عالم دندون ساز و عالم ریل ساز و عالم هواپیما ساز، عالم دین رو میگه. رفته 15 سال 20 سال خونده، هم قرآن شناس شدم روایت شناس، ولی این علم در خود او تبدیل به عمل نشده. مثلا آیاتی بیان کردن این امور حرامه، اون مرتکب میشد. آیاتی بیان کردن این پول سحته، یعنی نجسه، یعنی حرامه، میخورده. یا آیاتی که احکام دیگر رو بیان کرده، یا روایاتی که راهنمایی کرده به زندگی با سعادت ولی عملی نکرده، انتقال به مردمم نداد. حالا اون بوی تعفن عجیب نیست که مال بدن اون عالم و باطن اون عالمه. عجیب اینه که دوزخیان، ببینید این بوی عفونت چقدر شدیده. دوزخیان که در 7 طبقه جهنم در آتشی هستند که امیرالمؤمنین درباره این آتش میگه تمام آسمان‌ها و زمین تحمل اون آتش رو ندارن. دوزخیان در یه چنین آتشی هستن، سنگین‌تر از همه آسمان‌ها و زمین، به پروردگار ناله می‌کنن مستقیماً، میگن خدایا ما به مجموع این عذاب جهنم راضی هستیم، بیرونمون نیار، اما این بوی متعفن رو از جهنم ببر. این دیگه چه عذابیه؟ ما لازمه به خاطر سعادت امروز و فردامون، به خاطر زندگی پاک در دنیامون، به خاطر زندگی پرنعمت در آخرتمون، بخشی از آیات احکام رو بدونیم، حلال و حرام رو، بخشی از روایات رو بدونیم و بخشی از اسماء الله رو هم بدونیم. پروردگار محسنه، یعنی نیکوکاره و نیکوکاریش هم بی‌دریغه. این قیدار و عنایت بفرمایید، نیکوکار بی‌دریغه یعنی چی؟ یعنی در نیکی کردن ذره ای بخل نداره، ذره. عمل مردم یه مسئله است، قیامت مردم یه مسئله است، نیکی پروردگار مسئله دیگریه. 8 میلیارد جمعیت در کره زمین، قرآن میگه اکثرشون فاسدن، اکثرشون نسبت به حقایق بیشعورن، اکثرشون عقل رو به کار نمیگیرن، اکثرشون شاکر پروردگار نیستن. اما به همه این کشورها بارون میده، ابر میده، باد میده، دانه هایی که میکارن همه رو سبز میکنه، درخت ها رو آخر بهار میوه‌دار میکنه. نیکی بی‌دریغ. خب لازمه من بدونم وجود مقدس او محسنه، یعنی نیکوکاره، نیکوکاریش هم بی‌دریغه، اسم محسن هم در او حبس نیست، محسن کننده نیکیه. خب این برای من باید درس باشه، من این اسمو بفهمم، آگاه بشم، آگاهم بشم صاحب اسم کننده کاره، تا اینجا نمونم عالم خالی نشم، حرکت کنم، منم بشم نیکوکار، منم بشم محسن، بی‌دریغم بشم نیکوکار، بی‌دریغم بشم محسن. حالا پرونده طرف پیش خدا چیه؟ به من چه؟ خیلی جالبه که پروردگار به پیغمبر میگه، میگه حبیب من حسابرس مردم تو نیستی که ازشون حساب بکشی. انا علینا ایابهم ثم انا علینا حسابهم، حسابرس منم، کسی دیگه نیست. یه گناه کبیره که اگه تا لحظه مرگ ادامه پیدا بکنه آمرزش نداره یقینا. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. مشرک اگه مشرک بمیره من نمی آمرزمش. این قراردادهای الهی از اول با بشر شده، کافر باشی، مشرک باشی، منافق باشی، این جریمت، میتونی نباشی مشرک. نیست در قرآن مجید جایی دیگه در سوره ها غیر سوره توبه این آیه، انما المشرکون نجس، نه نجس، نجس، نجس که با آب، با خورشید، با خاک پاک میشه. انما المشرکون نجس، یعنی با 7 دریام پاک نمیشه، اصلا پاک کننده نداره شرک. حالا نیکی خدا رو ببینی، محسن بودنش رو ببینید. چقدر عجیب. تو سوره توبه است، به پیغمبر می فرموید ان احدون من المشرکین استجارک فعجره. یه جا تو قرآن می فرمد انما المشرکون نجس، یعنی با هیچ پاک کنندهی پاک نمی شن. اون موقع رو کنار بزن، با هیچ پاک کننده. خب حالا به پیغمبر میگه اگر یکی از مشرکین از تو پناه خواست، حالا یه خطری دنبالشه، یه بلایی دنبالشه، یه مشکلی دنبالشه، میخواد نجات پیدا بکنه، فکر کرده پناهگاهی بهتر از تو نیست، فکر کرده قوم خیشاش پناهش نمیدن، بچه‌هاش پناهش نمیدن، رفیقای مشرک بت‌پرستش پناهش نمیدن. اگه اومد از تو پناه خواست، ان احدون من المشرکین استجارک فعجره، واجب پناهش بود. اجره فعل امر، واجب پناهش بود. حالا اومد حتی یسمع کلام الله، خب از این حتی یسمع کلام الله روشنه که اگه اومد مسجد به تو پناه آورد، تو مسجد پناهش بده، یه گوشه مسجد زندگی براش فراهم کن که تو برای مردم سخنرانی میکنی. یسمع کلام الله، سخن خدا رو از زبان تو بشنبه. اگر شرک در اومد خوب خوش با حالش، اگر نه 10 تا 15 تا منبر از تو بعد نماز صبح بعد نماز عشا شنید و گوش نداد، نخواست مؤمن بشه، نخواست از شرک دراد، وظیفه تو چیه پیغمبر؟ اگه خواست بره تا محل امن و اونجایی که واقعا دیگه آرامش داره برسونش، یعنی پول رفتنشو بده، مأمورم باش بفرست تا برسه به محل امنش، اونجایی که دیگه ترس نداشته باشه، وحشت نداشته باشه. این قرآنه. من نمیدونم به این قرآن تا کجا در این کشور عمل میشه، نمیدونم. یعنی با مردمی که مؤمنن و متدینن و مسلمونن تو ادارات، تو شهرداری ها، من نمیدونم، به خدا نمیدونم، من نرفتم بشینم تو وزارت خونه ها و ادارات و شهرداری ها ببینم قرآنی که به پیغمبر میگه به مشرک امان بده و امان خواهیشو قبول کن تا کلام خدا رو بشنوه، و اگه شنید و قبول نکرد و مشرک موند و دشمن من موند، خواست بره تا محل امنش برسونش، نه اینکه بهش بگو کار تموم شد پشت برو، برسونش. این نیکوکاری خدا. اما با مردم چگونه معامله میشه؟ تو امور مختلف نمیدونم، حتما خوب معامله میشه، حتما درست معامله میشه، چون همه کسانی که کار دستشونه میدونن این مردم شیعن، میدونن این مردم مؤمنن، میدونن این مردم اهل عبادتن، و تا کجا حرف این مردم مؤمن رو گوش میدن. اگر 200 میلیون تومان مأمور مالیات براش بریده، میره تو اداره دارایی به پهنای صورتش اشکش میریزه، میگه خود و خدا مالیات دادن لازمه، حکمه، منم حاضرم مالیات بدم، اما مالیات من 200 میلیون نمیشه، مالیات من 100,000 تومان میشه. کاسبی نبوده، کرونا بوده، تعطیلی بوده، گرونی بوده، خرید و فروش نبوده، من انقدر مالیات بهم نمیرسه. حتما قبول میکنن، میگن 20 تومن بده تسویه بهت بدیم، یا این که میگن یا بده یا چشتو در میاریم و میگیریم جد و آبادت هم میکشیم جلو چشمت. نمیدونم، من انتقادی به هیچی و هیچ جا ندارم، من حرف خدا رو میزنم، من حرف قرآن رو میزنم، میگم ای همه مردم بیان بخشی از اسماء خدا رو یاد بگیرین. یکیش محسنه که پروردگار نیکوکاره، با نیکی کردنتونم مردم دلجویی کنین، با نیکی کردن درد مردم رو دوا کنین، با نیکی کردن دغدغه رو بردارید، با نیکی کردن ترس و اضطراب رو از مردم بردارید، با نیکی کردن قیامت خودتون رو از 7 دوزخ آزاد کنید. احسنو، نیکی کنید بیدریق. ان الله یحب المحسنین. بعد وقتی آدم معنی محسن رو میفهمه که یک کسی رو پیدا کردم به نام پروردگار که وجود مقدس او بی دریق نیکوکار به همه است، و اسم محسنم درش حبس نیست، دائما داره این اسم محسن عملی میشه. حالا خودم هم میخوام ازش رنگ بگیرم. این فهم امام صادق میفرماد باعث محبت میشه. یعنی وقتی آدم خدا رو میشناسه که خود خدا زیبایی بی نهایت، کار خدا زیبایی بی نهایته، کار نیکوکاریش بی دریقه، اصلا نمیشه آدم دوستش نداشته باشه، نمیشه. وقتی خدا رو دوست بدارن مردم، خدا مردم رو دوست خواهد داشت، خدا هم. اینجا دیگه محبت یه طرفه نیست، دو طرف است. من شناختمش که زیبای بی نهایت، شناختمش که احسان بی نهایت، شناختمش که نیکوکاریش گستره عالم رو گرفته، شناختمش که در نیکوکاری بی دریغ عاشق میشم. حالا بیان دنبالم، بیان دنبال 4 تا جوون، بگن خدا رو رها کن بیه این طرف، بیه سراغ ما، بیه سراغ فرهنگ اروپا، بیا سراغ فرهنگ شرق. وقتی یه جوانی، یه مردی، یه زنی با همین کلمه محسن او رو شناخته باشه، میگه من نمیتونم بیام، من او رو زیبای بی نهایت یافتم، او رو نیکوکاری که نیکوکاریش همه هستی رو در آغوش گرفته یافتم، او رو یافتم که بی دریغم نیکوکاری میکنه. تو کی هستی که من تو رو به جای اون بذارم؟ فرهنگ پست تو اروپا، امریکا، شرق چیه که به جای فرهنگ او بذارم؟ این جا به جایی خطرناکترین جا به جایی در عالمه که آدم پروردگار رو با یکی دیگه جا به جا کنه، پروردگار رو با پول جا به جا کنه، پروردگار رو با این 2-3 کیلو تخته که اسمش صندلیه که میلیاردها نفر رو تالو برده جهنم، دارم میبره جهنم مرتب، با این جا به جا بکنم. شناخت سودش اینه. تختی آدم شناخت رو پیشش میمونه، تالو ببرنش زندان مهم نی، پیشش میمونه، صدمه بهش بخوره مهم نی، پیشش میمونه، پیر بشه مهم نی، پیشش میمونه، سکته کنه یه طرف بدنم مدار خارج بشه مهم نی، پیشش میمونه. اصلا این عوارض به نظرش نمیاد. میگه من در آغوش نیکی حضرت محسن دارم زندگی میکنم و او از همه به من نیکوکارتره و نیکوکاریشم بی دریغه، به منم پیغام داده به زبان پیغمبر و ائمه. اگه یه چشم تو گرفتم، اگه یه دست تو گرفتم، اگه یه عضو تو گرفتم، نوتر از عضو اولیت و قیامت بهت میدم که کهنه نمیشه، پژمرده نمیشه. نیکیه او دنیایی و آخرتیه، جمال او ازلی و ابدیه، خلقت او بر اساس رحمته. خلقت شما میدونید اگه ماه مبارک تموم نشده بود من این بحث رو خیلی گسترده تر براتون باز میکردم. شروع خلقت، حالا اولین مخلوق، اولین صادر، اولین موجود، اصلا شروع خلقت ثابت شده. شروع خلقت با رحمت، پایان خلقت هم با رحمته. چون وقتی پایان میده این نظامو، محشر به پا میشه و محشر هم فراگیر رحمت پروردگار به اهلش، مگه اونایی که خودشون دلشون نخواست برن بهش. اما پایانم با رحمته. تو بهشتم بهشتیان با جلوه رحمت او روبروان، با سوره یاسین آشنا هستین. وقتی اهل بهشت استقرار پیدا میکنن، صدای خود حضرت حق رو میشنون، صدای رحمت، سلام قولا من رب رحیم، شروع با رحمت، پایان عالم با رحمت، برپا شدن با رحمت، پذیرایی از اونایی که باید پذیرایی بشن در قیامت با رحمت، نزولن من غفور رحیم. مهماندارتون قیامت خودم هم، اول کاری که تو این مهمونی میکنم تمام گذشتتون رو چشم میپوشم و بعدم سفره رحمتم رو میگسترانم. نزولن من غفور رحیم، همه با رحمت، همه جا رحمت. انسان تو هم بیا سراپا بشو رحمت، مهربانی، محسن، بزرگوار، زیبا کار، زیبا عمل، زیبا دنیا و زیبا آخرت. خدای اون چه امروز شنیدیم که کلش ریشه در قرآن و روایات و دعاها داشت، به عزت و جلالت قسم، حالا که داری سفره رو جمع میکنی تموم داره میشه، اما تا جمع نکردی به عزت و جلالت قسم، اون چه از این مسائل امروز ما شنیدیم که بی سابقه هم بود اون چه که شنیدیم، منم از قرآن و روایات گرفتم، ابتکار خود من نبوده. حالا نرید بیرون تعریف کنین عجب منبری، نه هیچ عجبی نی، یک کلمش هم مایش مال من نبود که بگین عجب منبری. اما به عزت و جلالت اون چه شنیدیم عملا به ما، به زن و بچه هامون، به نسلمون، به دوستانمون، به بزرگمون، به کوچیکمون، به مردمون، به زنمون، به حاضرمون، به غایبمون، به بردمون، به آزادمون، به زنانمون، به مردانمون و به کل گذشتگانمون و به کل شهدای تاریخ از زمان حابیل تا حالا عنایت بفرما. ما گداییم خدای، ما دستمون خالی، خدایا امروز ما همونی رو به محضرت عرض میکنیم که امام مجتبا در 25 سفر که پای بدون کفش از مدینه اومد مکه، با پای بدون کفش رو اون همه ریگ و خاک و حرارت زمین و رسید به در کعبه، اونایی که باهاش بودن دیدن وارد نشد، کنار در کعبه صورتشو گذاشت رو دیوار، گفت یا محسن قد عطا کل مسی، ای نیکوکار گناهکار اومده. تجاوز عن قبیح ما اندی به جمیل ما اندک، پیش من همش بدیه، پیش تو همش خوبیه، به خوبیایی که پیش خودت از بدیهای ما گذشت بود
ابی عبدالله وقتی دیدن عمه ها، خواهران، این بچه کوچیکا احاطه کردن علی اکبر رو، رکاب رو گرفتن، لباسش رو گرفتن و دارن ناله میکنن، میگن ارحم قربتنا. به غریبی ما رحم کن. علی اکبر کاری نمیتونست بکنه، فقط گریه میکرد. ابی عبدالله دید خانوما عمه ها رهاش نمیکنن، ناله زد دهون رهاش کنی. بعد یه جمله فرمود، من معنیشو نمیفهمم، فقط خود جمله رو میگم، دهون نه خانوما عمه ها دختر ها رهاش کنید، فإنه ممسوس به ذات الله. به دستور ابی عبدالله راوا کردن، علی اکبر رفت. سکینه کبرا علیه السلام میگه او رفت، من متوجه بابام بودم، دیدم که چشمش تو حدقه مثل آدم محتضر داره دور میزنه، دیدم بابام به مرگ رسیده.